نتیجه این شد که فضای کشور ما یکسره فضای مجاهدت شد، فضای فداکاری و گذشت شد، گذشت از جان و پیروز شد. هواییست که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. توصیه‌ام، حرف آخرم اینه، توصیه من به رسانه‌ها اینه که مراقب باشن عاملی نباشن برای ترویج تفکر غلط غربی ها. اینجور نباشه که رسانه داخلی جمهوری اسلامی حرف اونا رو تکرار کنه، حرف اونا رو درست کنه و بزرگ کنه. اسلام رو ترویج کنید، نظر اسلام رو بیان کنید.
خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم.
قشر دانشجوی قشر ممتازه، یه قشر ویژه است. به دلایلی که من تو این جلسه ماه رمضان سال آباد و روشن مقدر گفتم دیگه تکرار نمیخوام بکنم. یه قشر ممتازه، یه فرایزی داره. اولین فریضه دانشجوی عبارت است از آرمان خواهی.
امروز در جامعهمون نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها رو هی تکرار کنیم، هی بگیم، هی روش کار کنیم، هی مطالبه کنیم. این مطالبه گری خیلی چیز خوبی، مطالبه گری آرمانها این از اون چیزهایی است که از اون نباید دست برداشت. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقلابی لازمه که وارد میدان بشن، مطالبه کنن آرمانها رو و خودشون کمک کنن به تحقق این آرمانها.
ده ها نمونه از بیانات حضرت آقا رو بگم که برای خود من که استاد دانشگاه هستم خیلی ثقیل بوده، غیر قابل قبول بوده. بعدن بهش رسیدیم و اثبات شده که این نگاه دوراندیشانه در حال داره چه نکاتو داره میبینه.
سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهان.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری با وقتی وجود گذاشت.
به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم بود.
فناوری بسیار کلیدیه برای کشور هست آقا. میشه گفت در واقع تنها مؤثرترین فردی است که تو این حوزه بسیار بسیار وقت داره. میشه در طی سالهای گذشته گذاشتن پشتیبانی خیلی وسیعی کردن. کشاورزی ما یه حدی بالاتر نخواهد رفت بدون هستی. پزشکی ما از یه حدی توانمندتر نمیتونه بشه. صنعت ما نمیتونه. نیرو انرژی ما نمیتونه مسائل خودش رو حل کنه بدون بهره برداری از این فناوری و در حوزه‌های دیگه هم همینطور.
حوزه هستی برای جنگ نیست، برای اداره کشوره. اینی که شما میگید حق مسلم ماست، این در قراردادها و قایدنامه‌های خود آژانس هسته‌ای بین‌المللی هم آمده. یعنی همه کشورها حق دارن در داخل کشورشون تأسیسات هسته‌ای داشته باشن، تأسیسات غنی‌سازی داشته باشن، حتی غنی‌سازی جز حقوق ملت.
تماشای این بازوان در هم گره خورده، این صفوف به هم پیوسته که چون سد سکندر ایستادند، قند در دل تاریخ آب میکنه. شما دیگه رهگذران عادی نیستید، شما فاتحان میدان اراده اید که صخره‌ها در برابر خروش پرصلابتتون چاره‌ای جز کرنش و احترام ندارند. این اتحاد بی‌نظیر همچون بهاریه که پیش از موعد در دل شهر جوان زده و عطر شکفتنش تمام کوچه ها رو سرمست کرده است. بمانید و این سمفونی بیداری رو با همین شکوه و جلال بنوازید که این دیار به یمن نفسهای گرم و قدمهای استوار شما روزگار طلاییش رو به چشم خواهد دید. دست مریزاد، ای فاتحان فردا، پرچمتان بر چکاد آسمان در افتزاز و سایه همتتان بر سر این آب و خاک تا ابد و دهر مستدام باد.
تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک در ایران، دارم از تو، دارم از تو، آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. اجدادی من، غم و شادی من، تویی تو، ای عشق جانانه من، تو هم خانه من، تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران، شمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
چشم بد دور، وقتی آن شانه های به هم گره خورده و آن قدم های هماهنگ و پر غرور رو در امتداد خیابان ها میبینیم، گویی لشگری از سروهای آزاد و رها به حرکت در اومدند. طوفان اگر بوزد در لابلای این صفوف آهنین گم میشه و آفتاب اگر بتابد، شرمنده برق آن چشم های پر فروغ و بیدار شما میگردد. شما شیر صفتان، نه روی آسفالت که انگار بر بام آسمان قدم برمی دارید و هر گام شما مهری از جنس یقین که بر پیشانی این روزگار حک میشه. تصدق اون اراده های پولادین در این ایام، شما خود معجزه اید. خیابون ها دیگه تنها مسیر عبور و مرور نیستند، بلکه آوردگاهی شدند که در اون درس آزادگی و شکوه رو با خط درست رشد مشق میکنید. حضور شما چنان شیرازه محکم، اوراق پراکنده این دیار رو چنان با صلابت به هم پیوند داده که هیچ تندبادی یارای از هم گسستنش رو نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. انشاءالله به حق همین روز عزیزی که درونش قرار داریم خدا نصرت کنه و برای مردم ایران و مردم منطقه و مجاهدین حتما نصرت رو بخواد و دعا میکنیم که انشاءالله هرچه سریعتر طعم شیرین پیروزی رو بچشیم بعد این همه مشکلات و استرس هایی که به هر حال به جامعه ما تحمیل شده. میخوام در مورد استرس صحبت کنم براتون، یک سری نکاتی بگم، یک سری واقعیت هایی رو بگم که با هم یه کوچولو گپ زده باشیم و بتونیم با هم یاد بگیریم. اولین جایی که شما خیلی خوبه بدونید که فرق استرس و استراب چیه، چون معمولا این دوتا رو با هم میشناسن، این دوتا یه عمده فرق اصلی دارن. جایی که منشأش مشخصه و جایی که منشأش مشخص نیست فرق بین استرس و استرابه. یعنی چی؟ من دارم میرم به سمت امتحان دادن، استرس میگیرم، منشأ استرس من چیه؟ امتحانه. مشخصه من دارم میرم امتحان میدم، دلشوره دارم، خدایا من قبول میشم قبول نمیشم، امتحان خوب میدم امتحان خوب نمیدم، من دچار یک استرسی میشم. منشأش وقتی که مشخص باشه میشه استرس. استراب کجاست؟ تعداد استرس هایی که زیاد میشه، یا اینجوری بهتون میگم بهتره، تعداد استرسور هایی که زیاد میشه انسان دچار یک دلشوره و یا یک دلهورهی میشه، ولی منشأش مشخص نیست. یعنی چی؟ یعنی ریشه‌ای تر اصولا استراب. یعنی من یه جاهایی استرس میگیرم، حالم بد میشه، تپش قلب میگیرم، دستام عرق میکنه، یه حس بدی میگیرم، ولی نمیدونم برای چی. این میشه استراب. وقتی که تعداد استرسورها، استرسور یعنی چی؟ یعنی اون امتحانه میشه استرسور شما، چیزی که باعث استرس شما شده. مثلا شما دارید رد میشید، یه ماشینی رد میشه از یک جوبی، حالا یک آبی مثلا روی بدن شما میریزه، اون میشه استرسور، چیزی که باعث. از کنار میز رد میشی، پات میخوره به میز، این میشه استرسور، چیزی که باعث استرس تو شده، باعث اذیت شدن تو شده. متوجه شدی؟ وقتی که تعدادش زیاد میشه ماها دچار استراب میشیم. استراب تقریبا تمام مشاورین روانشناسا میگن که منشأ یا ریشه کلی یا خیلی از بیماری ها استراب، که حالا استراب انواع مختلف داره، خیلی دیگه نمیخوایم واردش بشیم. حرفم چیه؟ ماها توی شهر زندگی میکنیم. آقا من فقط بعد استرابو یاد بگیرم بخاطر اینکه توی جنگ هستیم؟ الانی که شرایط جنگی هستش اصلا اینطور نیست. ما توی شهر زندگی میکنیم، خود زندگی در شهر باعث ایجاد استراب میشه. آقا چیکار کنیم؟ کلا بکوبیم مثلا جمع کنیم بریم روستا زندگی کنیم؟ اگر این اتفاق بیفته که خیلی عالیه، ولی تقریبا 99 درصد مردم نمیتونن مکان زندگی خودشون رو به سمت روستا ببرن، یا به زندگی شهری عادت کردن، یا اصلا شرایطشو ندارن برن. چی کار باید بکنیم؟ یا باید کلن بری از شهر، یا اینکه اگر تو شهر میمونی باید یاد بگیری مدیریت استرس رو داشته باشی، یعنی خودتو قوی کنی. به خصوص ببین زندگی شهری خودش استرس زا هست. همسایه بالاخره تو زندگی آپارتمان نشینی دیگه، همسایه ممکنه اذیت کنه، ممکنه از یه چیزی بترسی، ممکنه یه سری مسائل پیش بیاد. خیلی چون زندگی ها در هم تنیده است خیلی شرایط سخت تره، ولی تو زندگی روستایی این داستانا رو ما نداریم. خب به غیر از این که زندگی شهری دارای استرس هستش، از اون طرف خود جنگ هم یک استرس مضاعفتری هستش. بچه من درس میخونه، درس نمیخونه، اینا هم خودش داره یک استرس هایی هستش. اما ما باید یاد بگیریم که اینا رو مدیریت کنم. حالا ما چطور میتونیم این استرس رو مدیریت کنیم؟ افسار این استرس رو بکشیم جایی که اگر شما بخواید افسار استرس به دستتون باشه، استرس مثل یک تقریبا موجود چموشیه که مثل خوره انسان ول نمی کنه. ما چطور باید این استرس رو مدیریت بکنیم؟ اول باید مدیریت افکار، یعنی اول باید افسار افکار دستت باشه. خیلی موضوع مهمیه، خیلی اهمیت داره. چرا؟ فکر انسان برای ایجاد بقا تقریبا زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اون چیزی که هستش فراتر رو نگاه میکنه، برای اینکه میخواد تو رو زنده نگه داره، در صورتی که شاید اون موضوع انقدر مهم نباشه. مثلا شما تصور کنید حالا تو دوره نوجوانی خودمون برگردید، دوران عقب، به تو دوران نوجوانیتون یک لک کوچیکی، یک خال کوچیکی اگر رو صورتتون بود، تصور میکردید نصف صورتتون مثلا خال وجود داره، احساس زشتی و زنندگی داشت، در صورتی که اینجوری نبود. حالا نوجوانیشون میگن انقدر من زشتم، چون تصورات یا افکارشون به اون سمت میره. حالا به خاطر هورمونایی که داره توی بدنشون ترشح میشه، اینا دیگه خیلی نمیخوام وارد اون مسئله بشم. یا توی شرایط خراشی دستمون برداشته، چه میدونم یک آمپولی میخوایم بزنیم، احساس میکنه اون آمپول مثلا چقدر بزرگه، چقدر درد داره، چقدر اذیت میشیم. افکار انسان برای اینکه برای بقا بمونه، هی میخواد خودشو از اون چیزی که هست فراتر نشون بده. اگر توی شهر ما خدایی نکره یه موشکی بخوره، هر سری که دیگه اصلا با هر صدایی، یا با هر، میگن مارگزیده از ریسمان سیاسفید، میگن در صورتی که مارم ما رو نگزیده باشه، یه مار از اون گوشه ای رد شده باشه، تصور میکنیم دیگه این مار بیچاره دیگه مثلا حتی تو بدنمونه. اینجوری تصور میکنیم. اولین مرحله‌ای که میخواید مدیریت استرس داشته باشید، باید اول افکارتون رو مدیریت کنید. اگر میخواید زندگی آروم و زندگی سالمی داشته باشید، باید افکارتون رو مدیریت کنید. جایی که افکار باید بشناسه. یعنی چی؟ بذارید براتون مثال بزنم. از توی شهر ما بالاخره خب موشک داره میره، جت داره میره، هر اتفاقی که داره میفته، این موشکه داره میره، من صدای موشک رو شنیدم، حتی صدای انفجارم شنیدم. خب این صدای انفجاری که تو داری میشنوی انجام شده. کجا انجام شده؟ چه میدونم یک کیلومتر اونورتر، دو کیلومتر، پنج کیلومتر اونورتر. پنج کیلومتر اونورتر خورده، درست؟ رو سر من موشک نخورده، اما ذهن ما چجوری فکر میکنه؟ وای اگه میزد رو سرم چی؟ وای الان یه صدای ما، صدای در میره، در بسته میشه، دیگه فکر میکنیم که دیگه موشک خورده تو سر ما. این افکار انقدر میسازه یه جورایی تبدیل به یک وسواسی میشه. و همین اصلا وسواس همینه دیگه، تکراره. همین تکراره باعث میشه که انسان حالا تو وسواس فکری، توی وسواس عملی، هر چیزی که هستش، همین فکر باعث میشه که زندگی انسان به سمت یک استرسی بره. بعد ما اون موقع همیشه اعصابمون خورده، بچه گریه میکنه، آه این چه زندگیه، این چه ورزشه، چرا این گریه میکنه؟ در صورتی که تا دیروز بچه من گریه میکرد یا قبل جنگ اگر گریه میکرد انقدر اعصابم خورد نمیشد، الان اون فشاره بیشتر شد. درسته شرایط جنگی هستش، درسته، اما واقعیت رو ببینیم، این باعث نشه که ما غیر واقعی نگاه کنیم که آقا مثلا یه جایی موشک خورده، لزوماً تو خونه من موشک اومده. نه، همین اندازه واقعیش. آقا یک کیلومتر من باید انقدر واقعی نگاه کنم، یک کیلومتر اونورتر من، پنج کیلومتر اونورتر من موشک خورده، پنج کیلومتر با من فاصله داشته، فاصله چقدر بوده؟ پنج کیلومتر. خب خدا رو شکر فعلا من سالمم، الحمدلله، خدا رو شکر من فعلا زندم، پس من الان زندم، بالا سر من موشک نخورده و انشالله از اینجا بعدش هم نمیخوره. آدم عاقل، آدمی که به خدا ایمان داره چیکار میکنه؟ آدمی که روان سالم داره، بهداشت روانی داره چیکار میکنه؟ میاد میگه که خب خدا رو شکر الان من زندم. الان من خدا خواسته من زنده باشم، خدا بخواد من میمیرم، خدا خواسته من زنده باشم و از اینجا بعد به زندگیم ادامه میدم و از اینجا بعد حواسم به بچه‌هام هست و از اینجا بعد به سمت یک هدفی، یک قراری میرم، نه اینکه بشینم خودم رو بکشم، خودم بزنم سرم، چه میدونم اعصاب بچه‌هامو خرد کنم، اینور کنم اونور کنم، نه، از اینجا بعد زندگی ادامه داره. چرا؟ چون هنوز زنده‌ام، خدا نخواسته که من بمیرم، پس من به زندگی ادامه میدم، پس من به سمت هدفام پیش میرم، پس من به سمت زندگی سالم پیش میرم و حالا دست به دعا برمیدارم، به خدا میگم خدای تو بزرگی، تو از اینجا به بعد منو حفظ کن، تو بچه هامو حفظ کن، تو این خونه رو حفظ کن. واقع بین باشیم. حالا انشالله در جلسات بعد تکنیکای بیشتری میخوام خدمتتون عرض کنم. ممنونم ازتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نفس می کشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهش، دوتا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهشت، یه جا تنگ ماهی یه جا بوی سیب، شمال خوشی شهر رو برداشته، همین پیش پای تو حس می کنم یکی تا خود صبح گل کاشته، توی سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یک گل میشه بها. عشق همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم، اگه بار دیگه به دنیا بیام همین خونه رو انتخاب میکنم، یه حرفی بزن ابر من باز شه، بهار از نگاه ترابش کنه، یه چیزی بگو تا شبیه قدیم، هوای خوشت حالم رو خوش کنه، سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یک گل میشه بها، چی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل
همبستگی درخشان و این استقامت بی‌نظیر تا ابد در سینه تاریخ این آب و خاک سنجاق خواهد شد. بروید به سلامت و بتازید با جلال و جبروت که آینده به احترام این گام‌های استوار تمام قد خواهد ایستاد. سایه همتتان بر سر کوچه‌ها و خیابان‌های این مرز و بوم مستدام و پرفروغ باد.
همیشه گفته شده تا آدم چیزی رو با چشمه خودش نبینه نمیتونه باور کنه. جنایت رژیم صهیونیستی انقدر عیانه که حتی به چشمان کودکان مظلوم غزه هم رحم نمیکنه. رژیم صهیونیستی همیشه به این فکر بوده که چجوری میتونه حقیقت رو از بین ببره. حتی در این کار رحمی هم به کودکان کم سن و سال نمیکنه. به راحتی زندگیشون از بین میبره تا حقیقت از بین بره. اما رژیم صهیونیستی باید بدونه همیشه افرادی هستن که حقیقت رو به تصویر میکشن. میخوایم سری بزنیم به یک سریالی که نشون میده جنایت رژیم صهیونیستی حد و مرز نداره. سریال چشمان آبی زهرا ساخته علی درخشی.
چشم جایی تو نمیبینه، جایی چشم رو بستی.
آروم باش، تکون نخور، بذار تختتو برات مرتب کنم.
من کجا هستم؟ چشم چی شده؟ من جایی رو نمیبینم، چشم درد میکنه. چشم آی چشم
کردم،
چشمانو عمل کردم، گفتن خوب میشه. راست میگم، پرسیدم راست میگم، پرسیدم راست میگم.
نه عزیزم، نه، از این به بعد، از این به بعد همه ما، همه ما چشمای تو هستیم. زهرا جان تو شاهدی، شاهد، شاهد.
حالا چشماتو آروم باز کن سرت. خوشبختانه پیوند با موفقیت انجام شد. تبریک میگم قربان.
تبریک میگم به شما هم همینطور. تبریک میگم قربان.
من خالق تو هستم، به تو قدرت دادم. نه ترس و دور، به زودی کاری میکنم که بتونی راه بری، عمل کنی، حرف بزنی. صبر داشته باش، من از تو یک وجود تازه خواهم ساخت تئودور.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من غزا نهبه و منهم من ینتصر و ما بدلوا تبدیلا.
اسماعیل امروز خیلی شیطون شدی، یا باید گوش کنی، چیزای زیادی هست که باید بهت بگم از فلسطین سرزمین.
این فیلم جنایت رژیم صهیونیستی و مصائب ملت مظلوم فلسطین رو در قالب یک روایت انسانی و بشر دوستانه روایت میکنه. این اثر روایتی در رابطه با جستجوی یک گروه پزشکی صهیونیستی در اردوگاه‌های فلسطین برای یافتن یک کودک تا چشمانش رو به جای چشمان فرزند یکی از مقامات اسرائیلی پیوند بزنن.
از گزارشات مفصل و دقیقتون تشکر میکنم و به دقت و سرعت عملتون تبریک میگم. یک نکته اساسی رو برای چندمین بار تکرار میکنم. اکنون که در روزهای حساس کاندیداتوری هستم، میخوام که اوضاع رو در مناطق مهاجرین و شهرک‌های یهودی نشین محدوده من به دقت تحت کنترل داشته باشم. رقبای من بدشون نمیاد که با مخشوش کردن اوضاع از اعتبار من میون مردم کم بکنه. اما در مورد اردوگاه ها سعی کنید با دقت و قدرت